أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على خير بريته أبا القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أيام نیمه شعبان، ایام ولادت حضرت رقیه سلام الله علیها، انشاءالله خداوند به شادی دل حضرت زهرا سلام الله علیها بهترین خیر و برکت رو برای کشورمون مردمون تقدیر بکنه و انشاءالله هرچه زودتر با پیروزی رزمندگان مقاومت سپاه قدس بر این داعشی ها و تکفیری ها با امنیت سوریه انشاءالله بریم قبر مظلوم و غریب حضرت رقیه و حضرت زینب رو زیارت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خب چون که الان وضعیت سوریه درگیر هست، امشب گفتم که به یاد شهدا، به یاد شهدای مدافع حرم، یه بحث خوبی داشته باشیم، ببینیم که ما چی کار بکنیم که به شفاعت شهدا برسیم. روایت می‌فرماید که ثلاثتون، سه گروه روز قیامت شفاعت می‌کنن. یک می‌فرماید الانبیا ثم العلماء ثم الشهداء. خداوند به این بزرگواران حق شفاعت داده و حتی روایت می‌فرماید شهید 70 نفر از بستگان نزدیک خودش رو می‌تونه شفاعت کنه. البته تو بحث شفاعت مباحث خیلی مهمی مطرح هست که حالا یه جا خدا تو قرآن میفرماید که هیچ شفاعتی پذیرفته نمیشه، یه جا میفرماید شفاعت شافعین اگر نباشه کار ما زار هست و خیلی از نکاتی که جمعش اینه که بله شفاعت هست، اما همش به اذن خدا هست. شفاعت بدون اذن خدا، بدون مصلحت خدا نیست. خب این شفاعت شرایطی داره. ما اگر بخوایم به شفاعت شهدا برسیم چند تا شرط داره. اولین شرطش اینه که ما باور بکنیم که شهدا طبق آیه‌ای که می‌فرماید بل احیاء عند ربهم یرزقون زنده هستن. ما باید باور بکنیم این زنده بودن شهدا. حالا این که قرآن می‌فرماید احیاء عند ربهم یرزقون، یکی از علما می‌گفتن که یعنی تو همین دنیا آثاری از خودشون نشون میدن که فقط کار زنده هاست، یعنی فقط از آدم زنده اون کار برمیاد. خب چه کار؟ مثلا اون قضیه دختر شهیدی که کارنامه‌شو می‌خواست امضا بکنه ببره مدرسه، شنیدید دیگه همه؟ بله؟ قضیه تو تهران، اون دختر شهید گفتن کارنامه بابا بده امضا بکنه بیاد، بعد اومد نشست و مامانشون رفتن مهمونی، گفت من نمیام و گریه و اینها، بعد باباش اومد با یه خودکار اینو امضا کرد، دیدن امضا همون امضاست با یک جوهر قرمز. آیت الله خزعلی ایشون تایید کردن، امام تایید کردن، الان این کارنامه تو موزه دفاع مقدس تهران. یعنی دیگه همه گفتن 100% این کار انجام شده، حتی جوهرش هم هرچی آزمایش کردن دیدن اصلا جوهر این دنیایی نیست. زن شهدا زنده هستن، یک کاری میکنن، بدنی که روح ازش خارج شده، پاها قطع، تیر به قلب خورده، مادر شهید کشوری میگه وقتی احمد رفت پسرم محمدم بعدش رفت. این رو سردار باقرزاده نقل میکنه، رئیس امین سیر تفحص و مفقودین اینها. سردار باقرزاده از مادر شهید کشوری میگه وقتی جنازه محمد رو آوردن ما رفتیم سردخونه این بدن رو ببینیم. مادرش میگه من که رفتم این در که باز شد بلند صدا زدن محمد، میگه تا نگاش کردم روشو برگردون چشماش باز شد منو نگاه کرد، یه نگام به باباش کرد، یهو صدا بلند شد شهید زنده شد، شهید زنده شد. بعد اومدن نگاه کردن دیدن نه پاهاش قطعه، تیرم به قلبش خورده. اینو ببینید، مادر شهید کشوری نقل کرده، سردار باقرزاده هم این رو هنوز ایشون هستن. و اینقدر این موارد زیاد هست. شهید کیخا که یکی از شهدایی که همین مهریز، نزدیک مهریز اسم محلش یادم رفت، که چندین سال مفقود بودن و بعد باباش خواب میبینه یه جایی بهش نشون میده ما رو آوردن اینجا جز شهدای گمنام دفن کردن، میره خوابش رو تعریف میکنه برای همون دفاع مقدس و مفقودین و اینها. چند جایی که تازه شهید گمنام دفن کرده بودن میرن اینا نشون میدن، میگه نه اینجا نیست. اما اون قسمت شهری که تو محله‌ای که تو مهریز هست میبرن اونجا، میگه آره همون چیزی هست که من تو خواب دیدم. لذا آثاری که ما دیدیم از شهدا شنیدیم و همش هم مستند هست، واقعی هست، نشون میده که شهدا تو همین دنیا هم یه سری کارهایی انجام میدن که از آدمای زنده برمیاد. لذا میفهمند احیان عند ربهم یرزقون، شهدا زنده هستن. پس اگر میخوایم به شفاعت شهدا برسیم که میتونن 70 نفر رو از بستگانشون شفاعت کنن، میتونن دوستان خودشون رو شفاعت بکنن، اولین شرطش اینه که باور بکنیم که شهدا احیان عند ربهم یرزقون، مقامشون خیلی بالاست. اگر میخوایم به شفاعت شهدا برسیم، مخصوصا این شهدای مدافع حرم، این شهدای مدافع حرم خیلی خدایش خیلی مظلومن. این مادر شهید رو دیدید اخیراً که توهین کردن به شهدای مدافع حرم، با چه سوز دلی حرفای رو زد و فرمود من بچه‌مو دادم، خوشحالم، ناراحت نیستم، اما این شماتت و این زهری که اینا ریختن این درمان نداره. اون همسر شهید مدافع حرم میگه که ما از شهادت همسرمون ناراحت نشدیم، اما از این حرفایی که این ایرانی ها میزنن تو سوریه تو عراق، ببین چجور بسیجی ها رو، سپاه قدس و شهدای مدافع حرم رو چقدر تحویل میگیرن. اما تو کشور خودم میگن پول میگیرن، برای پول میرن به جنگن. بعد میای میگه آقا شما حاضری چند میلیون بهت بدن بری اونجا مثلا زن و بچه تو بذاری بری اونجا شهید بشی؟ خیلی مظلومن واقعا. خب ما اگر بخوایم به شفاعتشون برسیم، 4 تا کار رو من پیشنهاد میکنم که البته خب شرایط شفاعت مثلا نماز و اینها دیگه لازم به گفتنش نیست که در اون صورت ها هست. نکته اول این که ما اگر بخوایم به شفاعت شهدا برسیم، باید با شهدا مأنوس بشیم، با شهدا انس بگیریم. چطور با شهدا انس بگیریم؟ 4 تا کار رو من خدمتون عرض میکنم که اگر کسی میخواد با شهدا مأنوس بشه، یه ارتباط معنوی برقرار بکنه، اون 4 تا کار رو اگر انجام بده به شهدا خیلی نزدیک میشه، ارتباطش با شهدا خیلی قوی میشه. نکته اول این که تا میتونیم خودمونو به شهدا شبیه بکنیم. علی علیه السلام میفهمد شما نمیتونید مثل من بشید، اما اعینونی به ورع و اجتهاد، بیایید من رو کمک کنید، یعنی خودتون رو شبیه ما بکنید تا اونجایی که میتونید. روایت میفرماید که ان لم یکن حلیما فتحلم، اگر حلیم، اگر بزرگوار بردبارم نیستی خودتو به اون حالت بزن. و بعد میفرماید که کم میشه که آدم خودشو شبیه قومی بکنه و از اونو نشه، اثر داره. یعنی ما اگر بیایم از آیت الله بهجت بگیم، از علمای بزرگ بگیم، خاطره بگیم، داستان بگیم، خب جوون یه نگاه میکنه، من خودم نگاه میکنم میگم من کجا، مثلا آیت الله بهجت کجا، اونا زحمت کشیدن. اما وقتی یه خاطره از یک شهید مثلا 13-14 ساله، حاج حسین یکتا میگه ما رو از ماشین همجور زخمی و سالم و همه جور از ماشین گاری رو آوردن بالا، این ریختن پایین اسرا رو. بعد میگه دیدم کنارم، حالا ایشون نقل میکنه، نمیدونم خودش شاهد بوده یا از کسی نقل میکنه، میگه یه جوان 13-14 ساله کنارم، میگه دیدم که داره از درد یه حالت خود تو خودش داره میپیچه. گفتیم چته، چی شده؟ اشاره به کمرش کرد، دیدیم که ترکش تو نخواهشه. می بچه ها گفتن این سرسزا شد و این عراقی ها اومد، گفت چیه؟ گفتن که این بنده خدا ترکش تو نخواهشه، داره اذیت میشه، اینو درش کارش بکنید، ببرید مثلا مداوای دکتری چیزی حالا تو اردوگاه. میگه آقا یه وقتی این عراقی رفت جعبه ابزار رو آورد، این درفش رو در آورد و لباس رو پاره کرد، انبردست رو برداشت و این ترکش رو همجور گرفت. میگو بچه ها تا اینو دیدن صدای یا ابوالفضل یا ابوالفضلشون بلند شد، بعد اینو پیچوند و کشید بیرون. اما دیدیم این جوان هیچ، یعنی عکس العملی، دادی، آخی، گریه، ناله، هیچ کار نکرد. برای چی داد نزدی؟ برای چی گریه نکردی؟ گفت خواستم که حسرت یه داد رو دل این بمونه، نخواستم که از داد من این خوشحال بشه. بعدم که میگه شهید شد و انداختنش بغل و ول کردن رفتن. یا شهید تونگویان، خب وزیر نفت بود که دستگیر شد و بردنش، محافظ شخصی صدام، میگه این ما رو بیچاره کرد، چند بار میگه از سقف آویزونش کردیم، شکنجه های شدید، یکی دو بار، چند بار تو کما رفت، بردنش انگلیس، نمیدونم فرانسه، کجا اینو درمانش کردن، دوباره آوردنش. فقط میگفتن آقا ما از تو چیزی نمیخوایم، بیا جلو دوربین علیه امام و نظام یه حرف بزن تموم. اما ایشون گفته بود نه به هیچ وجه، حاضر نشد. بعد میگه دیگه وقتی دیدن حریفش نمیشن، محافظ صدام میگه با اون کابل تلفن ایشون رو به شهادت رسوندن. ما اگر شبیه شهدا بشیم چطوری؟ با دیدن این استقامت هایی که داشتن، با دیدن خوندن این خاطراتشون، کم کم این روحیه رو تو ما ایجاد میکنه. ببینید من کتاب دعا رو میخوندم، خوندید تا حالا کتاب دعا رو؟ بله، کتابی که مقام اعظم رهبری تقلید زدن به انگلیسی و چند تا زبان دنیا ترجمه شده، جهانی شد این کتاب، خیلی کتاب عجیبیه. من تا نصفش خوندم دیگه نتونستم دیگه، از بس شما رو میبره تو اون خرمشهر، تو اون وضعیت که چه اتفاقایی افتاد، چه خیانت هایی، چه جنایت هایی عراقی ها کردن، اصلا باورت نمیشه چقدر این با احساسات نوشته شده، واقعیات رو نشون میده. و وقتی شما این کتاب رو میخونی، یکی دو روز سه روز کامل اصلا روحیت یه جوری میشه، عوض میشی، کتاب خاکای نرم کوش رو خوندید؟ بله؟ من فردا شب 3-4 تاشو میارم، امانت میدم، یکی دو روزه بخونید. کتابی که مقام اعظم رهبری میفرماید که من خوندم و دوست دارم شما بخونید، پرفروشترین کتاب دفاع مقدس، پرفروشترین کتاب 2-3 سال نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، کتاب خاکای نرم کوش، شهید عبدالحسین برونسی، یه بنا. اما برید ببینید خاطراتشو که اونجا میاد تو اون قضیه صفحه 110 حدودن هست که باید برن اینا خط رو بشکنن که بعد از اونها عملیات انجام بشه، میان یه جایی دی زمینگیر میشن دیگه، هیچ کدوم حرف و گوشش نمی کنن، میگه ما دیگه جلو نمیاییم، صورتشو میذاره رو همون خاکای کوشک، توسلی به حضرت زهرا میکنه، عشق میریزه و خیلی قشنگه این داستان. آقا میفرماید من کتاب خوندم، همش هم صادقانه است، راسته اینها واقعا. بعد یهو بلند میشه میگه دو چند تا آرپیجی زن مرد هست همراه من بیاد، میگن آره ما هستیم. بلند میشن میگه آقا میری چند قدم اینور اونور تاریکی شب، همین شلیک کن کارت نباشه. آقای بنده خدا همینجا بلند میشه شلیک میکنه و اتفاقا میخوره تو ماشینه همون فرمانده های کل اون منطقه که بودن، اینا روحیهشون رو میبازن و عقب نشینی و اینا پیروز میشن. بعد ازش سوال میکنن آقا قضیه چیه، چی شد اونجا اون شب یهو بلند شدی اینجوری گفتی و این اتفاق افتاد؟ گفت حضرت زهرا اومد به من گفت چند قدم این ور برو اون ور برو، اینجوری آدرس داد، اینطوری شلیک بکنید، ما هم کارو کردیم شد. واقعا این کتاب خیلی عالیه، حتما بخونید. وقتی تیر به بازوش میخوره میبرنش بیمارستان، دکتر میگه باید عمل بشی، میگه من فرماندم باید برم کار دارم، میگه بابا عمل باید بشی. نمیشه، متوسل میشه به حضرت ابوالفضل، حضرت ابوالفضل میاد یه عنایتی میکنه، تیر رو میکشه بیرون و دستش سالم میشه، خوب میشه. بعد میاد لباسشو بگیره بره، دکتر میگه کجا؟ میگه چی من خوب شدم؟ میگه نه نمیشه، باید عکس بگیریم ببینیم، معاینه میکنیم. معاینه میکنم، میگه نه خبری نیست. چی شده؟ میگه به شرطی که صداشو در نیاری قضیه اینجوریه. پس اگر ما میخوایم به شفاعت شهدا برسیم، یکی اینکه باید خودمون رو شبیه شهدا بکنیم، اون روحیه ایثاری که داشتن واقعا ما تو خودمون تقویت بکنیم. اون شهید بزرگواری که میگه که تو این بیمارستان صحرایی که حالا خاکم بود دیگه، مجروحین رو میآوردن اونجا که از اونجا منتقل میکردن اگر میتونستن بیمارستان جای دیگه، میگه یه شهیدی رو، یه مجروحی رو دیدم زیر پتو تکون میخوره، رفتم این پتو رو از روش برداشتم، یهو دیدم این چشمش در اومده بود، این پتو خورد به این حلقه چشمش که در اومده بود، یه آخ گفت و بعدم به من گفت که فعلا، یعنی اشاره کرد که برو برو به اونا دیگه برس، چون بعضن بودن حالا پا قطع بود و دست قطع بود دیگه اوزا. این بنده خدا میگه ما همینجور مشغول شدیم به دیگران، یهو یادم اومد صبح نزدیکای صبح گفتم عجب اون بنده خدا این چشمش اینجور بود، یادم رفت برم سر بهش بزنم ببینم چی شد. وقتی رفتم سراغش دیدم که اینقدر از درد این پاهاش روی زمین کشیده بود که این زمین زیر پاش گود شده بود، اما برای اینکه به دیگران برسن مشغول اون نشن، خاطر این ایثارش شهید شد. خودمون شبیه شهدا بکنیم. شهدا در مقابل گناه چطور بودن؟ اون شهید بزرگواری که شنیدید میگه توی زندونای عراق فیلمای مبتذل میگذاشتن و هیچ کس هم جرأت نمیکرد بره این تلویزیون رو خاموش بکنه، بیچارهش میکردن. یه روز یکی از این بسیجی آقا دیگه زد به سیم آخر و بلند شد تلویزیون رو خاموش کرد، اومدن با باتون بردنش بیرون. میگه که بعد که ما برای استراحت رفتیم بیرون، دیدیم وسط حیات ایشون رو چال کردن، فقط گردنش از گردن سرش بیرونه. اومدیم توی اون سلول و بعد نیمه های شب، اولای شب حدودن، میگه یهو دیدیم که سر و صدا و داد و فریاد و نزدیکی های صبح صدا قطع شد. صبح به یکی از این عراقی ها گفتیم که چی شد این رفیق ما صداش نمیاد دیگه، کجا جایی بردنش؟ گفت که نه، این صحرا رملی، موش های گوشتخوار داره، حس بویای قوی دارن. میگه اومده بودن از زیر این خاک ها، گوشت بدنش رو همجور خورده بودن، زنده زنده ایشون اینجوری شهید شد. اینا در مقابل گناه اینجوری بودن. ما هم باید مواظب باشیم. حالا الان این فضای مجازی ها اینا خب بعضیش نیازه، الان توی این انتخابات یعنی هر نفری باید خودش یه ستادی باشه برای تبلیغ اسلحه‌ای که مد نظرش هست، باید کار بکنه، مردم رو روشن بکنه. اما خب ممکنه تو این شبکه‌ها و این گوشی‌ها یه وقتایی آدم غافل بشه، یه لحظه. اونا در مقابل گناه چطور بودن، اما ما باید یه خورده حواسمون جمع بکنیم. الان این عکسایی که متاسفانه کاندیداهای خانم رو، من واقعا تعجب کردم، چه وضعشه واقعا، جدا افتضاحه وضعیاش. به قول آقای مدرسی تو نماز جمعه صداش در اومد، به بعضیاشون رفتن 1,000,000 حدودا هزینه کردن برای آرایش و برای عکس و اینها، که بیان با زیباییشون رأی برای خودشون جذب بکنن. که چی آخرشن؟ آخه اینو مثلا حیا ندارن، اینو شوهراشون غیرت ندارن. واقعا بعضی عکساشون خیلی افتضاح هست. حالا ما خانمو مثلا دیدیم دیگه، خیلی ما که زیاد تو برش نمیریم، فقط اشان رد میشیم. اما خانم ما که، حالا خانم ها که جزئی نگرن دیگه، تو حوزه مثلا تو بحث شده بود، مثلا که خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم افتضاح هست. خیلی باید مواظب باشیم. پس نکته اول این که اگر میخوایم به شفاعت شهدا برسیم، باید خودمون رو شبیه شهدا بکنیم تو هر زمینه ای. توی درس خوندن ببینید، الان مثلا شهید زین الدین بورسیه از فرانسه براش فرستاده بودن، درس خون بودن. شهید احدی، احمد احدی، نفر اول کنکور بود دیگه، اما رفتن تو دانشگاه اصلی. یعنی اونا در کنار اون درسی که خوب میخوندن، توی عرصه جهاد هم پیش قدم بودن. الان هم ما خوب درس میخونیم تو عرصه جهاد، الان جهاد فرهنگی، این جهاد فرهنگی، این جنگ فرهنگی، شبیخون و خیلی تهاجم، اینو همه چی هر وقتی آقای اسمی گذاشت هیچ کس اهمیت نداد. واقعا عرصه خیلی خطرناکی هست. خود توی عرصه ها ما باید کار بکنیم، جهاد بکنیم. بعضی وقتا ما اگر بیایم مثلا به یه خانمی که بی‌حجاب هست، یه وضعیتی که گناه هست، حالا میبینیم خیلی شد دیگه، معلومه دیگه، من روحانی بیام مثلا تذکر بدم، یه خورده جو درست میشه. اما اگر شما مثلا به عنوان یه دانشجو وقتی تذکر میدید، از شما بیشتر راحت‌تر قبول میکنن تا من. اونا تا منو میبینن، عمامه رو ولش کن، آقا اصلا مخالف لذت بردن ما هستن. دیدی که پیامک داده بودن که هر چی که لذت داره حرامه. واقعا در حالی که اسلام میفهمد سیرو فی الارض، برید مسافرت، لذت ببرید، ببینید، عبرت بگیرید. خداوند میفرماید برید ازدواج بکنید، از حلال چه لذت‌هایی رو خدا قرار داده، که اگر کسی بی رغبت هم باشه، میفرماید کسی که نسبت به ازدواج رغب عن سنتی فلیس منی. و خیلی از برنامه‌ها دیگه که توی زندگی‌های مشترک هست، نگاه دو تا همسر به هم دیگه چقدر ثواب داره، رحمت خدا نازل میشه. خدا لذت رو، خوبش رو برای ما میخواد، نه لذت‌هایی که زود گذر باشه و اون لذت اصلی رو از ما بگیره. اینجوری نیست که اسلام دین به هر حال مخالف لذت بردن و اینها باشه. به هر حال بعضیا اینجوری دیگه تبلیغات میکنن، یه جوری تو ذهن اینا کردن که بله آخوند که میبینن یعنی گریه و روزه و همش درد و غم و بیچارگی اینا، در حالی که اینجور نیست. ولی شما اگر بگید خیلی وقتا اثرش ممکنه بیشتر باشه. پس نکته اول شباهت به شهدا هست. نکته دوم که حالا من اشاره ای هم کردم، مطالعه کتب شهدا، مثلا کتاب دختر شینا، اگر خواهر دارید اونا که ازدواج کردن، برای خانوادتون این کتاب چقدر کتاب قشنگیه. ببینید این دختر شینا، اینم مقام زن رهبری تایید کردن، تقویض زدن بهش، که یه زنی، یه خانومی که بعد از چند سال میفهمه شوهرش فرمانده بوده، تو تک و تنها تو یه خونه 3 تا 4 تا 5 تا بچه اینا رو تربیت کردن، الان هم همشون دکتر مهندس و اینا هستن، شوهرش هم شهید شده. الان میدونیم که وضعیت جمعیت تو کشور ما فاجعه است. اگر با این روند این دولت‌هایی که تا الان بوده روی کار بودن پیش بریم، واقعا فاجعه است 20 سال دیگه کشور ما. خبر دارید که الان هر دو تا شیعه‌ای که میمیره یکی جاش میگیره، اما هر سنی که میمیره 4 تا 3 تا 4 تا، خبر دارید دیگه حتما. یعنی چی؟ یعنی جمعیت کشور ما تا 20 سال دیگه داره نصف میشه. تازه اگر حالا ما بفهمیم، مسئولین روی کار بیان که بفهمن قضیه رو، سیاست‌های تشویقی و غیره حساب شده اینا رو مثلا برنامه‌ریزی بکنن، تازه اگر الان به خود بیایم شاید بتونیم جلوشو یک کم بگیریم. لذا الان می‌بینید مدرسه ها تموم، مهد کودک ها و ابتدایی ها اینا همه داره تعطیل میشه، خیلی کم شده. الان تو محله های روستا ها رو برید ببینید، تو هم محله های دوربر یه از جایی که هستید تعطیل شدن خیلی هاشون. خب الان این کتاب اگر بخونن دیگه اینقدر نمیگن الان یه بچه، الان دو تا بچه بس دیگه، اذیت میشین فلان میشه، سختی و بابا سختی، چه سختی، برید اونا ببینید چه سختی های کشیدن و کجا رسیدن. کتاب حکایت زمستان، کتاب پایی که جامان رو چقدر کیا خوندن؟ بله، پایی که جامان، اون اسیری که پاش مجروح بود میگه و خوابیده بودم تو سنگر تو سلول انفرادی، یهو دیدم رو صورتم داره چیزی راه میره، دیدم از همین عفونت پاش این کرم زده بود بیرون، میگه شبا میخواستم بخوابم، حالا یه چیزی پیدا میکنم، لباس یه چیزی میکنم تو بینی و گوشام که نرن توی این، حالا دیگه از اون بوی تعفنش و اینا دیگه چطور تحمل میکرد این عفونت و دردشو. مقام اعظم رهبری میفرماید تا کنون هیچ کتابی نخونده و هیچ سخنی نشنیدم که صحنه‌های اسارت مردان ما رو در چنگال اون بحثیا اینقدر قشنگ به تصویر کشیده باشه. ببینید عزیزان، چرا مقام اعظم رهبری میفرماید یاد شهدا کمتر از شهادت نیست؟ برای چی؟ برای چی تو فرانسه شنیدید که او بنده خدا که تو کارهای دفاع مقدس و نشر کتاب و نوشتن کتابه، میگه رفتم فرانسه دیدم این کتابهای شهدای ما رو میزشونه، گفتم این کتابا اینجا چی کار میکنه؟ خوب نگاه کردم دیدم همه کتابایی که رهبری تأکید کردن که اینها رو مثلا جوونا بخونن و خودشون خوندن. گفتم منظورتون چیه که این کتابا رو اینجا میخونید مطالعه میکنید؟ گفتن ببینید ما دیدیم که بابا ما هر کاری کردیم تو این چند سال با یه سخنرانی این رهبر خونسا شد، ما میخوایم طرز فکر رهبرتون رو بفهمیم، ببینیم آقا این چجوری داره فکر میکنه که اینجوری این انقلاب رو در مقابل تحریم و فتنه و این همه مشکلات پیش برده. میخوایم طرز فکر رهبر شما رو بفهمیم. چرا مقام اعظم رهبری دائم چفیه همراهشونه؟ آقای ماندگاری میگه ازش سوال کردیم، آقا فرمود برای اینکه ما دائم در حال جنگیم، الان حالت رزم، این باید حالت رزم رو داشته باشیم. یه بار دیگه هم آقا فهمم من چپ و راست دارم میزنم دیگه، تو اون جلسه ای که شعرا بودن. طرز فکر رهبر رو میخواد بفهمه چرا اینقدر آقا در مقابل دشمن با قاطعیت با این اقتدار وای میسته، میگه هیچ غلطی نمیتونید بکنید. توکلش اینقدر به خداست، اینقدر خدا رو قبول داره. تو این قضیه که مسئولین فرمانده های سپاه با آقا دیدار داشتن، گفتن آقا این وضعیت الان اینجوری شد تو این 3-4 سال چیکار کنیم؟ آقا فهمون خیالتون راحت، همون خدایی که با موسی لب رود نیل بود با من هم هست، که بعدن این رو علنیش هم کردن تو جلسه عمومی هم گفتن. خب اینا رو ببینید، وقتی ما این کتابا رو میخونیم، وقتی مردم میخونن این یادوارهای شهدا، اینا نمیدونید چقدر اثر داره. این روحیه مقاومت رو، استقامت رو آدم تو آدم زیاد میکنه خوندن اینا، داستانها و شنیدنشون. ولی متاسفانه ما کمتر میخونیم، کمتر مطالعه میکنیم. مثلا یه شهیدی که این قهرمان کشور ماست، چرا جوانای ما نباید بشناسنش؟ شهید عباس علی فتاحی، شهیدی که عملیات فتح المبین مدیون سکوتشه. 2500 کیلومتر حدوداً کشور ما آزاد شد با اون عملیات فتح المبین، فقط به خاطر اینکه سکوت کرد. چرا؟ چطور؟ قضیه چیه؟ قضیه اینه که برحال ایشون رو وقتی که آوردن جبهه، بهش به مسئولین گفتن بابا این مواظب باشی، این تک فرزنده، تک پسره، بذارید گروه عقب باشه، تدارکاتی چیزی. اومد و گفت من میخوام تو تخریب باشم. گفتم بابا هنوز نیومد. اینقدر اصرار کرد گذاشتنش تو گروه تخریب. این پل توبیرج رو باید میرفتن پشت عراقی ها بمبگذاری میکردن. آقا چند نفر رفتن، عباس علی این قضیه لو رفت و عباس علی وقتی داشتن برمیگشتن پاش تیر میخوره، بقیه باید برن دیگه، از لحاظ اصولی که داشتن باید همه هر کدوم یه طرف در برن. ایشون دستگیر میشه. بعد که میان اون بقیه که برمیگردن به فرمانده ها میگن ایشون زنده دستگیر شده، اگر شکنجش بکنن حرف بزنه عملیات لو بره کلی تلفات میدیم. پسرعموش میگه که نه، من عباس علی رو میشناسم، سرش بره حرف نمیزنه. با توکل به خدا، این با اعتمادی که به استقامتشون داشتن، ایمانش داشتن، عملیات انجام شد. حدود 2500 کیلومتر خاک ما آزاد شد. بعد زیر پل همون توبیرج بدنشو بی سر دیدن. به اون سرباز عراقی گفتن قضیه چی بود، چی کار کردید؟ گفت هر کارش کردیم، هر چی شکنجش کردیم لب باز نکرد. آخرش دیگه مجبور شدیم با عصبانیتشون رو شهید کردن. نزا خوندن کتابای شهدا، واقعا خاطرات شهدا بخونیم، اینا رو بخونیم، اثر خیلی خوبی روی ما میگذاره. و نکته آخر، در این که ما چی کار بکنیم با شهدا مأنوس بشیم، اینه که یه ارتباط معنوی قوی با یه شهید شاخص، یه شهید تو قومخش خودت، یه شهید مثلا باکری، شهید زین الدین، هر شهیدی که خیلی احساس میکنی اون محبتش تو دلت هست، ارتباط معنوی قوی باش برقرار کن، باش رفیق شو. شب جمعه مثلا حتما یادش کن، ویژه یادش کن، مخصوصا شب جمعه که شهید زین الدین میفرماید که اگر شب جمعه ما رو یاد کنید، ما هم پیش امام حسین شما رو یاد میکنیم. خیلی اثر داره. من بین نماز عرض کردم یکی از حسرت‌های روز قیامت اینه که آدم میگه که یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. چند جا آدم حسرت میخوره، یکیش تو انتخاب دوست میگه ای کاش با فلانی رفیق نبودم. یعنی اگر رفیق خوب باشه این مایه حسرت نمیشه روز قیامت. حالا چه رفیقی بهتر از شهدا که آدم باشون مانوس بشه، بهشون سر بزنه، یادشون بکنه، زیارت میرین، هر کار خیری میکنه ایشون رو هم شریک بکن. سجاد مرادی اصفهانی، فیلمشو دیدید؟ شهید مدافع حرم، میگه که هر کدوم اگر زحمت نیست یه شبانه روز برای من نماز بخونید، من اون طرف جبران میکنم. یه شبانه روز 17 رکعت نماز بخون، قول دادا، اینا مقامشون خیلی بالاست، این در رب بهم یرزقون، قطعا این کار انجام میده. اگر شما این کار کردی مطمئن باش نتیجه میگیری. ازا انتخاب یک دوست و رفیق از شهدا، این باعث میشه که هر هفته ما یادشون باشیم، یادش باشیم، و این ما رو به شفاعت شهدا و محبت شهدا نزدیک میکنه. خب وقت من تمام شد، باید تمام بکنیم یا چیکار باید بکنیم؟ نیومدن مدعا، اومدن؟ بله، 3-4 تا بود، آره گفتم فکر میکنم. تو بحث انس با شهدا یکی گفتیم که به هر حال شباهت شهدا، برگه های ما قاطی شده نیاوردم چند تا برگش، یکی هم انس با شهدا بود، یکی هم رفاقت با شهدا. اینا چیزایی است که اگر انشاءالله ما مد نظر داشته باشیم میتونیم شفاعت شهدا برسیم. خب حالا تا مدعا عزیز اون تشریف میارن، من یه نکته پایانی هم خدمتتون عرض بکنم. ببینید عزیزان، شهدا تو عرصه جنگ و جهاد، این فیلم شهدای مدافع حرم دیدید که دوتا بچه کوچولو داره میره، یکیشون بغلش پایین نمیاد و میره و دیگه بر نمیگرده، هر چی داشتن گذاشتن رفتن. روایت میفرماید که بالاترین درجات بهش برای کسانی است که ما اهل بیت رو، دین خدا رو با قلبشون، با دستشون، با زبونشون یاری بکنن. الان وقت اون موقع است. حالا ما وظیفه نداریم که فقط حالا بفهمیم مثلا اسلحه کی هست و چیکار بکنیم اینها، درسته اون که باید همه میدونید دیگه، حالا مسجدی و وظیفه اصلی ما در کنار این است که دیگران رو هم روشن بکنیم، بصیرت بدیم. الان ببینید وضعیت وضعیتی شده که خیلی حساسه، خیلی حساس، لذا باید دقت بکنیم. شبهاتی که مطرح میشه اینها رو جوابش رو پیدا بکنید، جواب بدید. مثلا یه شبهه‌ای که من هر جا میرم میشنوم، هرچی هم جواب میدی بعضی متاسفانه اون قضیه رو آخرش نمیگیرن، متوجه نمیشن که آقا مثلا این میخوان آخرش برمیگردن به شورا نگهبان و چرا شورا نگهبان فلانی رو تایید نکرد و چرا فلانی رو تایید کرد و اینها. ببینید چیزایی هست که زمان پیامبر هم اگر میخواستن اینا باشن همینجور هی به پیامبر گیر میدادن، چرا مثلا فلانی رو گذاشتی اشعث، یا امیرالمومنین چرا اشعث رو گذاشتی مثلا، بران معلوم شد پسرش امام حسین رو کش، دخترش امام حسن رو کش، خودش هم امیرالمومنین رو کش. تاریخ اسلام هم پر است از این اتفاقاتی که اهل بیت ائمه بنابر مصلحت هایی اومدن یه سری افراد رو بر سری کارهای گذاشتن. امام کاظم دوتا از بهترین اصحابش چندین هزار دینار پول خمس و وجوهات اینا دست اینا بود، مال امام بود. امام کاظم از دنیا رفت، دیدن باید پولا رو بدن امام رضا، گفتن ما بعد از امام کاظم رو دیگه قبول نداریم، شدن واقفیه، یه فرقه درست کردن، پولم که داشتن یه خورده اصحاب دور خودشون جمع کردن، امام رضا شد غریب. حالا کسی بخواد گیر بده اگر نبینه مصلحت ها رو، حکمت ها رو، همش گیر میده. خب باید این گیر رو حل کرد، این شبهه رو باید حل کرد. لذا توی این قضایا که الان توی این انتخابات شما میبینید واقعا این مصلحت بوده، این اتفاقاتی که الان چند نفری که کاندیدا بودن 100% مصلحت بوده. میگن آقا چرا فلانی تایید نشد، چرا فلانی تایید شد. خب امروز شنیدید که آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد، خب ایشون حرف دروغ که نمیزنه، گفتن آقا از چند ماه قبل یکی از کاندیداها که میخواست تایید نشه و قرار بود تایید نشه تهدید کردن اگر ما تایید نشیم ما انتخابات رو برگزار نمی کنیم. خب حالا شما باشید چی کار میکنید؟ یک کسی که الان در رأس قدرت هست، قدرت داره، از وزیر و وزرا همه امنیتی، فرماندارها و استاندارا و نمیدونم دهیارا همه یه جوری چیده شدن که اگر بخوان این کارو نکنن درسته نمیتونن موفق بشن اما کشور میتونن به هم بریزن یا نه؟ مصلحت چیه به نظر شما؟ خب همون مردمی که قدرت رو دادن، خود همون مردم هم این قدرت رو دارن که دوباره قدرت رو بگیرن. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد این انتخابات رو بهترین انتخابات برای کشورمون، برای مردم عزیزمون، برای جوانای عزیزمون، برای رفع مشکلاتشون قرار بده. به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.